باشه؟
نه، در همه حوزه‌های انتخابی ما هم تایید هم عدم تایید عدم احراز رو داریم، ترکیب در حقیقت در همه حوزه‌های انتخابی هست.
یعنی ما الان در همه حوزه‌های انتخابی داریم کسانی رو که تایید صلاحیت شدن و هیچ مشکلی بر اون رقابتی که باید توی حوزه‌های انتخابی باشه.
برای هر کرسی انتخابی الان 38 نفر متوسط داوطلب رقابت داریم. بله، برای هر کرسی 38 نفر.
خیلی هم
یه آمار بسیار مناسب هست.
بله،
برای در حقیقت رقابت. ولی برای اینکه حضرت علی اشاره کرد در مورد ترکیب، حتما اطلاع رسانی در حوزه ترکیب حوزه انتخابی هم خواهیم داشت.
خیلی متشکرم جناب آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور. خدا قوت، خدا نگهدار. یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنم. حمله تروریستی در کرمان در سال روز شهادت و ترور سردار سلیمانی نشان دهنده چیست؟ گزینه 1، ضعف جبهه استکبار در میدان واقعی. گزینه 2، تروریست پروری نظام سلطه. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نفرمایید. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. در پاسخ به سوال نظرسنجی امروز ما مشارکت بفرمایید. اجازه بدید یه چند تا از هموطنان عزیز و ارجمندی که رای مک برای ما فرستادن رو جوابشون رو تقدیمتون بکنیم. 0912 4 رقم پایانی 5303 گزینه 1 رو انتخاب کرد. صفر 914-71-32 هم گزینه 1 رو انتخاب کردن. صفر 912-4 رقم پایانی 84-15 ایشون هم گزینه 1 رو انتخاب کردن. صف 935-99-71 ایشون هم گزینه 1 رو انتخاب کردن. صف 912-30-76 نوشتن هر دو گزینه میتونه صحیح باشه. وقت شما بخیر. 670 عملیات علیه رژیم صهیونیستی، نکته ای که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی روز گذشته خودشون مطرح کردند. جناب آقای محمد رضا مرادی، کارشناس سیاسی، سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. بنده هم خدا قوت میگم به شما و همکاران گرامی.
زنده باشید. همچنین جناب مرادی، با توجه به نکات مطرح شده در فرمایشات دیروز سید حسن نصرالله، فرایند میدانی علیه رژیم صهیونیستی چه ابعاد متفاوتی رو دنبال میکنه؟
بله، خب از 7 اکتبر که عملیات در واقع علیه اسرائیل شروع شد تا الان ما شاهد در واقع مراحل مختلفی بودیم، ولی در مقطع کنونی اسرائیل در چند جبهه الان درگیر شده. یک جبهه، جبهه انصارالله است که در دریای سرخ و باب المندب گرفتار شده اسرائیل. کشتی هایی که به سمت بندر ایلات اسرائیل در حرکتن توسط انصارالله مورد هدف قرار واقع میشن و بندر ایلات عملا در واقع تعطیل شده. یه بحث هم بحث خود نوار غزه است، بحث کرانه باختریه، بحث نیروهای در واقع هشت و شبی در عراق که علیه آمریکا دارن در واقع حمله میکنه و به نوعی علیه حامی در واقع مالی و لوجستیکی فیزیکی اسرائیل دارن به اونها حمله میکنن. اما در مورد بحث جبهه شمالی، همون بحث نیروهای حزب الله، واقعیت اینه که سید سنت الله چه در سخنرانی اولی که بعد حمله 7 اکتبر انجام داد و چه در سخنرانی‌های بعدی همواره این نکته رو می‌خواست در واقع تأکید کنه، و اونم به کسایی بود که میگفتن که حزب الله میخواد چه کار کنه، آیا وارد جنگ میشه یا نه. سید سنت الله این نکته رو میخواد بیان کنه که ما همکنون وارد جنگ شدیم، ما در واقع وارد نبرد شدیم، 670 عملیات انجام شده در واقع علیه نیروهای رژیم صهیونیستی، و خود یک وضعیت پیچیده‌ای برای اسرائیلیه که الان در درون با تظاهرات‌های کنان سرزمین‌های اشغالی مواجهه علیه ادامه جنگ، از یک طرف با مسئله اسرا در واقع مواجهه، از یک طرف با محکومیت‌های جهانی، از یک طرف با خود حملات انصار الله و دیگر گروه‌ها و نیروهای غزه، و از این ور با حزب الله لبنانی که همواره ترس اینو داره که نکنه حزب الله لبنان بار دیگه مانند سال 2006 وارد نبرد بشه و جبهه شمالی اسرائیل رو به نوعی فعال بکنه. این یک مسئله اساسیه که اصلاً اسرائیل با اون میره، و سید سنت الله هم همواره اینو به این خاطر تاکید میکنه که بیشتر افکار عمومی رو در واقع مطلع کنه که اکنون در شرایط کنونی وضعیت جبهه شمالی فعال شده، و اینکه انتظار داشته باشیم یه اتفاق دیگه بیفته، نه، این اتفاق داره همچنان انجام میشه. و دیروز هم در واکنش به شهادت و ترور سادل آروری، حزب الله لبنان بزرگترین مرکز دیدبانی اسرائیل و تنها مرکز اطلاعاتی اسرائیل در شمال رو هدف قرار داد و یکی از بزرگترین ضربه ها رو به اسرائیل وارد کرد.
جناب آقای مرادی، خب بالاخره آمریکا الان داره تلاش میکنه که ابعاد نبرد علیه رژیم صهیونیستی به دیگر مناطق هم بکشونه، مثل یمن. در مورد اینم توضیح بدین، چرا اصلا داره جبهه و میدانش رو تغییر میده؟
ببینید، واقعیت اینه که هم آمریکا و هم بیشتر رژیم صهیونیستی به دنبال این هست، رژیم صهیونیستی در ریاض به دنبال اینه که میدان نبرد رو گسترده کنه، با این هدف که به نوعی آمریکا رو وارد جنگ کنه. اگه آمریکا رو وارد جنگ کنه، اون وقت میتونه مثلا به زعم خودش که یک تمام عیار علیه مصر مقاومت انجام بده در منطقه، و به نوعی همراهی آمریکا و دیگر کشورهای غربی را به دست بیاره.
خب رژیم صهیونیستی که در خود غزه و فلسطین در یک در واقع جامی جنگیده با یک میدان در نبرد بوده، نتونسته توفیقی براش حاصل بشه، چطور میخواد که این جنگ رو بکنه، یک جنگ جمعی که یمن رو درگیرش کنه، سایر محور مقاومت رو درگیرش بکنه، و بعد چطور میتونه توقع داشته باشه با اون توان کم و اندکی که داره بتونه موفق باشه در این عملیات ها؟
مسئله اساسی اینه که اساساً بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بقای خود رو در تداوم جنگ میبینه، چرا که میدونه تا زمانی نخست وزیر اسرائیل باقی خواهد ماند به دلایل مختلف، به دلیل بحث شکست 7 اکتبر، به دلیل بحث پرونده های قضایی و مسائل دیگه، تا زمانی نخست وزیر خواهد ماند که این جنگ ادامه داشته باشه. خودش هم به خوبی میدونه که جنگی غزه اگه با این مختصات ادامه داشته باشه دیر یا زود تموم میشه. بنابراین بهترین راهکار از نظر نتانیاهو اینه که برای بقای در قدرت اینه که یک جنگ گسترده را بندازه، و در زمان جنگ اون وقت جامعه داخل اسرائیل خب متحد میشن و از نتانیاهو حمایت میکنن. اما این همونطوری که شما عرض کردین، این یک اشتباه استراتژیکه. زمانی که شما در یک محدودهی به اسم نوار غزه که کلن 360 کیلومتر داره و بیش از 2 میلیون نفر اونجا ساکن هستن و یه تراکم بالایی داره و سالها محاصره بوده و به شدت علاوه اقتصادی ضعیفه، شما نتونستین در اونجا موفق باشین، قطعا با گسترده شدن جنگ به اهداف نمیرسین. و هدف، یکی از اهداف اصلی که نتانیاهو از گسترده شدن جنگ دنبال میکنه، بیشتر بقای خودشه. و علاوه بر این یه مسئله حاشیه‌ای هم هست، میخواد به نوعی خاطره شکست 7 اکتبر با یک جنگ گسترده در قبه حاشیه ببره و بگه که یک جنگ گسترده اکنون شروع شده و دیگه جنگ محدود 7 اکتبر موضوع ما نیست. و به نوعی در یک کلمه بخواهیم بگیم، به دنبال انحراف افکار عمومی از شکست در عملیات خان الاسد در 7 اکتبر.
خیلی متشکرم جناب آقای مرادی، کارشناس مسائل سیاسی، به شما خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامک ما هست. شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. یه چند تا پیامک تلفن حضورتون کنم. 0917 چهار رقم پایانی 9975 برامو نوشتن گزینه 1. خیلی متشکرم از مشارکتتون هموطنان عزیز. 0912-3074 هم گزینه 1 رو انتخاب کردن. صفر 919-7042 ایشو نوشتن هر دو گزینه. وقت شما شنوندگان عزیز ارجمند به خیر و خوشی باشه. نزدیک میشیم به 11 اسفند ماه، روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. حتما باید که اقدامات زیرساختی و اجرایی برای برگزاری انتخابات فراهم بشه تا مشارکت قوی و بالایی رو داشته باشیم. اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای علی اکبر عزیزی، معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخاباتی استان یزد. جناب آقای عزیزی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما صدا خانم حاجی پور و همه شنوندگان خوب برنامه رویداد رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بهتون خدا قوت میگیم. آقا تایید صلاحیت‌ها و احراز صلاحیت‌ها هم که رسید و ما یک گام دیگه‌ای نزدیک‌تر شدیم به برگزاری انتخابات، شما بفرمایید در استانتون چه بستری رو برای این مهم فراهم کردید که بشه خیلی راحت انتخابات خیلی خوب و پرشور برگزار کرد؟
بله، خب همینجور که اشاره فرمودید، بحث اعلام وضعیت بررسی صلاحیت ها در هیئت مرکزی نظارت به نامزدین انتخابات اعلام شد. در استان یزد در مرحله قطعی انتخابات ما 363 نفر ثبت نامی داشتیم که 7 نفر انصراف داده بودن، ما باقی 356 نفر وارد عرصه بررسی صلاحیت شدن.
بله.
خب از این تعداد 182 نفر در این مرحله تاییدیه صلاحیت خودشونو گرفتن از هیئت مرکزی نظارت و 71 نفر عدم تایید و عدم احراز، 36 نفر 3 نفر از شکایت نکرده بودن به خاطر مرحله هیئت‌های اجرایی که خب تایید نکرده بودن و عدم شرایط ثبت نام هم 37 نفر بودن، مجموعا 356 نفر در این مرحله که 51.12% ما تایید صلاحیت برای مراحل بعدی رو داشتیم. خب
حالا آقای عزیزی، من هم جای کلام جناب عالی، اون 70 نفری که عدم احراز دریافت کردن، چون ما یه گفتگوی پیش از این با جناب آقای اسلامی داشتیم، خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که 17 تا 19 دی ماه طبق گفته جناب آقای اسلامی فرصت این رو دارن که به صورت الکترونیکی اعتراضی اگر دارن اعلام بکنن تا شورای نگهبان مجدد صلاحیتشون رو بررسی و چنانچه احراز بشه اعلام بکنن که بتونن که در انتخابات شرکت بکنن. بله میفرمایید جناب عزیز.
بله دقیقا، من همین نکته رو می‌خواستم اشاره بکنم که شما فرمودید. تشکر می‌کنم، خواهش می‌کنم. خب ما در استانیت الحمدلله وضعیت خوبی داریم، مردم دقیقه کم کم دارن آماده میشن، وضعیت اطلاع رسانی به عموم مردم به نحو احسن داره، هم از طریق رسانه ملی رادیو و تلویزیون و هم از طریق فضای مجازی و فضای حقیقی داره انجام میشه. یه کم کم میریم به سمتی که انشالله یک حماسه دیگری رو با مردم خوب کشورمون و همچنین استانیت انشالله پای صندوق های رأی 11 اسفند ما داشته باشیم. برنامه های تبیینی رو ما طراحی کردیم، یک طرح جهاد تبیین برای بایدها و نبایدهای انتخابات رو طراحی کردیم که با اقشار مختلف جامعه، با حضور استاندار محترم، معاونین استاندار داریم برگزار میکنیم. نخبگان اقشار دارن میان نکات و مسائل حوزه خودشون رو مطرح میکنن و آیاستاندار دستورات لازم برای حل مسائل رو دارن میدن و از اون پیگیری میکنیم که اقداماتی که برخلاف باید برای مشکلات حوزه‌های مختلف اقشار انجام بشه انجام میشه. از اون طرف هم با مردم در خصوص بحث این که حضور مردم در پای صندوق رای چقدر میتواند در حمایت از انقلاب، نظام، ولایت و خون شهدای عزیز که اخیراً هم تعدادی دیگر از هموطنان عزیزمون در کرمان به خیر عظیم شهدای کشورمون پیوستن مؤثر باشه. من در خدمت شما
هستم. آقای عزیزی بزرگوار هستید. آقای عزیزی شما استانتون جز استانهایی هستش که انتخابات به صورت حضوری برگزار میشه یا الکترونیکی و این زیرساختهای برگزاری انتخابات الان در استان شما فراهم هست؟
استان ما به صورت الکترونیکی برگزار میشه و زیرساخت هم الحمدلله برقرار. ما مشکلی نداریم. ما یکی استانهای خوب کشور هستیم در حوزه زیرساخت های الکترونیکی. ارتباطات 93% استان ما برای حوزه فیبر نوری و غیر ذلک زیرساختش مهیاست الحمدلله. خب یک بخش های کوچیکی هم تو روستاهای دورافتاده مشکلاتی داریم که اونم در حال حل مشکل هستیم. انشاءالله بتونیم یک انتخابات بدون دغدغه رو برای کشور و برای مردم عزیزمون انشالله رقم بزنیم.
انشالله. مردم استان شما برای چند کرسی رقابت خواهند کرد؟
مردم استان یزد برای 4 کرسی در حوزه
در چه شهرستانی؟
در حوزه شهرستان یزد، اشکزر و زارچ 1 کرسی.
بله.
در حوزه شهرستان مهریز، ابرکو، باف، بهاباد، مروست و خاتم 6 شهرستان وسیع‌ترین حوزه انتخابی کشور در استان یزد.
بله.
6 شهرستان 1 کرسی شهرستان حوزه هفت و میبر 1 کرسی و حوزه شهرستان اردکان هم 1 کرسی مجلس شورای اسلامی رو تعلق به استان یزد است.
ما بهتون خدا قوت میگیم. اگه نکته پایانی باقی مونده در خصوص اقداماتی که دارید انجام میدید یا باید انجام بدید و نیاز داره به اینکه مردم در این مسیر با شما همراهی بکنن هم بفرمایید، ممنون خواهم شد.
من ضمن اینکه تعظیم میکنم به مردم بصیر و هوشیار کشور عزیزمون ایران و مخصوصا استان یزد، از همه مردم عزیز میخوام که انشالله با هوشیاری با حضور حماسی خودشون یک بار دیگر حمایت و پشتیبانی خودشونو با عدد انقلاب اسلامی ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی در پای صندوق‌های رای در روز اسفند 11 اسفند انشاءالله نشون بدن و این انتقام سختی که مردم میتوانند از دشمنان و بدخواهان این نظام بگیرن در پای صندوق‌های رای خواهد بود، علارغم اینکه انشاءالله منتظریم که انتقام سخت شهدای کرمان رو هم به هر حال نیروهای نظامی و امنیتی ما انشاءالله به جای خود خواهند گرفت.
بله انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای عزیزی، معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخاباتی استان یزد. بهتون خدا قوت میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
من تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. صف 910-81-13 گزینه 1 رو انتخاب کردم. وقتتون بخیر باشه. در آستانه 17 دی ماه سال روز توطئه استعماری کشف حجاب توسط ایادی رضاخان هستیم و فرصت مغتنمی هست تا در باب بسترها و پیامدهای این رویداد تاریخی سخن بگیم. جناب آقای قاسم تبریزی کارشناس سیاسی، سلام بر شما.
بنده عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم.
سلامت باشید آقای تبریزی. جابالی بفرمایید از کشف حجاب رضاخانی و پیامدهای اون برای بله. جامعه ایرانی که چی بوده؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع به اصطلاح بی حجابی یا مقدمات کشف حجاب از دوران ناصرالدین شاه توسط جریان میسیونرهای مذهبی، باویگری، باهائی‌ها و احزاب غربگرا خصوصا مطبوعات و روشنفکران شروع شد بود. در دوره مشروطه یه مقدار ابعاد جدیدی گرفت، ولی عمدتا قدرت دین و جامعه اسلامی در برابر اون مقاومت کرد. اما با کودتای سوم اسفند 1299 توسط انگلیس ها و رو کار آوردن رضاخان، یکی از اهداف همین قضیه کشف حجاب بود، اگرچه در ترکیه عرض کنم کمال آتا ترک و در افغانستان امان الله خان شروع کرد. در ایران از تیر 1314 در دولت محمد علی فروغی عرض کنم شروع شد، اگرچه در سال 1311 عرض کنم که کنفرانس زنان شرق در ایران فعالیتش رو آغاز کرده بود، اما کشف حجاب چون ملت و جامعه مقاومت کرد، از نیروی شهربانی و ژاندارمری برای کشف حجاب حکومت استفاده کرد. مقاومت مردم از یک سو که عموما خانم‌ها کمتر بیرون اومدن یا مقاومت کردن، و روحانیت و مراجع هم در این مسئله عرض کنم پایداری کردن، اما اثر بر این بود که بین 14 تا 16 تا 1120 که دوره حکومت رضاخان بود این عملی بشه. خوب در این دوره آژانها و ژاندارمها در کوچه، خیابون، دهات، روستا هر خانومی رو میدیدن که حجاب داره چادرشو یا با پیچی پاره میکردن یا آتش میزدن. و متاسفانه این تا حتی تا سال 1122 هم بعد از رضاخان در دولت محمد علی فروغی و از می شود علی سهیلی وجود داشت. از طرف دیگه مقاومت علما در برابر این عاشق عبدالکریم حائری، مرجع تقلید و مؤسس حوزه، نامی به شاه می نویسه که این خلاف اسلام، عرض کنم که این برنامه رو تأکید کنین، که محمد علی فروغی نخست وزیر یک نامه توهین آمیزی به آیت الله عاشق عبدالکریم حائری می نویسه که شما چگونه جرأت کردی چنین مطالبی مطرح کردی، شما اصلا کی هستی که چنین ادعایی میکنی، تحت تاثیر عوام قرار گرفتی، اگر اعلی حضرت بدونه میدونی چه به سر نوشت تو میاره، به هر حال یه تهدید اینطور. اما در مشهد عرض کنم که مراجع و علمای خراسان در برابر این حرکت ایستادن، منجر به قیام گوهرشاد شد که در اونجا 37 مرجع و روحانی دستگیر، زندان و عرض کنم تبعید شدن و اون کشتار گستردهی که وجود داشت. اما مجموعه سه مجموعه اسناد از اون دوره مونده که یک بخش مربوط به دوره رضاخان توسط مرکز بررسی اسناد تاریخی منتشر شده. مثلا در هر واعظی که به منبر میرفت در مورد حجاب صحبت میکرد یا علیه حجاب دستگیر میشد، مثل سلطان البایزین مرحوم راشد در اصفهان دستگیر میشدن و راهی زندان میشدن. اگر خانم ها مقاومت میکردن، عرض کنم که در مدارس ای خانمی که معلم بوده یا احیانا دانش آموز بوده اخراجش میکردن، و خود این یک آسیب بزرگی به فرهنگ ما زد که حدود 6 سال بسیاری از خانواده ها دختراشون رو به همین دلیل به مدارس نمیفرستادن یا عرض کنم خانم ها از تدریس محروم شده بودن.
بله خیلی متشکرم جناب آقای تبریزی، کارشناس مسائل سیاسی.
اگر فرصت بود یه چند تا سندم آماده کرده بودم، حالا میخواین در زمان دیگر.
انشاءالله ما به همین بهانه 17 دی ماه در روزهای آینده هم مزاحم شما خواهیم شد و اسناد رو به اتفاق شما عرض خواهیم کرد.
اسناد زیادی برای این موضوع در اختیار هست که انشاءالله خدمتتون عرض
کنم. انشاءالله خیلی متشکرم جناب آقای تبریزی، با شما
خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. متاسفانه ما در روز 13 دی ماه همزمان با برگزاری 4 سالگرد شهادت سردار درها سردار سلیمانی، دو انفجار تروریستی داشتیم در کرمان منتهی به گلزار شهدا که تعداد زیادی از هموطنان عزیز و ارجمندمون به شهادت رسیدن و تعداد زیادی هم مصدوم شدند. اجازه بفرمایید که گفتگو بکنیم با جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای حاجی نجاری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون.
سلامت باشید آقای حاجی نجاری. یک حمله تروریستی در کرمان صورت گرفت، اون هم در سال روز یک حمله تروریستی 4 سال قبلش. این حمله تروریستی کرمان نشان دهنده چیه؟
حمله ای که در مراسم سالگرد سردار سلیمانی اتفاق افتاد که حالا که چه کسانی در پشت این قضیه هستن، ولی نشون دهنده نگرانی هاییست که در واقع در عوامل مؤثر در این ماجرا از تثبیت و در واقع حمایت های مردم ما از راه و مسیر و مکتب حاج قاسم سلیمانی داره صورت میگیره. این اجتماع عظیم و پرشوری که از سوی مردم ما در سالگرد حاج قاسم اتفاق افتادشون درده این است که راه و مسیر ایشون در واقع ادامه داره و همین است که دشمنان هستی نظام ما رو در واقع نگران کرده. من چند شاخصه را اگر بخوام در این مورد اشاره بکنم، به هر صورت این عملیات تروریستی در واقع نشون دهنده بیانگر اینه که اون طراحان و در واقع عاملان این ماجرا، چون باید هر دو تا رو در نظر بگیریم، در واقع در پی انتقام از شکست های گذشتهشون از راه و مسیر مقاومت و به ویژه تحولات اخیر در سطح منطقه است. دومین عاملی که باید در این مسئله متوجه قرار بگیره، بالاخره اقدامات کوری تروریستی مهمترین هدفش سلب امنیت مردم ماست. ما در واقع با تلاش هایی که نیروهای ما، نیروهای انتظامی ما، نیروهای مسلح ما در سالهای اخیر در ارائه یک امنیت قابل قبول در کشورمون تلاش کردن، این هدف گذاری روی این ترور یکی از اهداف اصلیش این که اون امنیتی که در کشور ما هست به نوعی خدشه وارد کنه و خدشه بر این امنیت به نوعی در پی الغای ناکارآمدی نظام، همون گونه که ما می‌بینیم بعد از این ماجرا رسانه‌های وابسته به دشمنان ما متمرکز شدن روی این حوزه که در واقع باید مورد توجه قرار بگیره. عامل دیگه ای که باید مورد توجه قرار بگیره بحث تحت الشعاع قرار دادن جنگ غزه است. به نوعی خب با توجه به شکستی که هم در واقع رژیم صهیونیستی متحمل شده و هم گروهک‌های تروریستی که به عنوان عامل میدانی باید در نظر بگیریم، وقتی توجه ها به سمت این در واقع جبهه مقاومت داره صورت میگیره، این که نگرانی اساسی اون همینه که در واقع به زعم خودشون این ظرفیت خودشون رو تحت شعاع این عملیات قرار بدن، که ما در واقع که از عوامل مؤثر این پدیده هم این عامل میدونیم. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار بگیره، با توجه به اینکه ما در آستانه برگزاری یکی از مهمترین انتخابات تاریخمون هستیم، این طراحی و اجرای این عملیات از سوی عوامل طراح و عوامل میدانی یکی دیگه از آن عواملش اهدافی که دارن توی این قضیه دارن دنبال میکنن اینه که به نوعی فضای سیاسی کشور رو در آستانه انتخابات تحت الشعاع قرار بدن. و به طور طبیعی وقتی که این گونه حوادث اتفاق میفته، ما در ادامش هم جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن رو داریم میبینیم که به نوعی در دل سرد کردن مردم نسبت روند تحولات کشور در اتفاق میفته، این هم در واقع میتونه جزء اهداف جدی اون طراحانشون باشه. ولی به هر صورت انتقام از دستاوردهای مقاومت و در واقع تلاش‌ها و مجاهدت‌های سردار سلیمانی و اینکه احساس میکنن که مردم ایران در سالگرد ایشون همچنان در واقع با اون شور و اشتیاق چند سال گذشته که ما بی‌نظیرترین تشییع تاریخ در جهان رو دیدیم در تشییع سردار اتفاق افتاد، به نوعی در واقع انتقام از اون انسجام و وحدت ملی است. اون ابعادی که ما در مورد نشانه‌های این که اقدام تروریستی میتونیم اشاره بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای حاج نجاری، کارشناس مسائل سیاسی، در این گفتگو شرکت کردید. ما به انتهای برنامه امروز رسیدیم. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم از لطفتون. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا
متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با رویداد امروز 16 دی ماه 1402 هم همراه ما بودید. ان شاء الله تا رویداد دیگر بدرود.